سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. این روز شنبه 15 اکتبر 2022 و 23 مهر ماه 1401 برنامه امروز در واقع دنباله برنامه هفته گذشته است که عنوانش هست ایران به کدام سو می رود؟ من بحثی رو از چند هفته قبل شروع کردم که جهان به کدام سو می رود؟ ولی ایران، حالا صحبت خواهم کرد امروز، در شرایط جهانیه. یعنی ما فقط ایران به عنوان کشور منزوی دور افتاده خارج از جامعه جهانی نیست، بخشی از این جهانه و در نتیجه سیاست های جهانی روز و شب روش اثر میذارن و بنابراین باید اثرات جهانی و اینه که ایران چه مکانی در اوضاع جهانی داره، این هم یکی از اون مسائلیه که باید واقعا روش کار کرد و فکر کرد. به نظر من دنبال کردنه اوضاع ایران و بعضی از ایمیلایی که از بعضی از عزیزان که سالها این برنامه رو دنبال کردم و به هر حال آشنا هستن با نظراتی که مطرح میشه، کاملا مشخصه که جوگیر شدن. توضیح بدم که جوگیر شدن یعنی چه. 43 سال پیش، اینا همش برای نسل جوان مهمه. 43 سال پیش، یعنی در آستانه قدرتگیری خمینی، اگر کسی جرأت میکرد اشاره بکنه به اینکه خمینی کیه، داستانش چیه، اگه به قدرت برسه فلان خواهد شد، مردم که من میگم نزدیکترین اقوام آدم قصد کشت آدم رو داشتن، یعنی تحویل کمیته میدادن، تحویل پاسدارا میدادن و چه مادرانی که دختراشون تحویل دادن، چه پدرانی که پسراشون تحویل دادن و اعدام شدن خیلی از اونا. و جبی بود که تصویر خمینی رو توی ماه می دیدم. موقعی که می گیم جب یا جبگیر شدن یعنی این. الان اکسمونه. اگه شما غیر از براندازی، اگه شما بگید که الان موقع براندازی نیست، همینه که الان من گفتم، ببینید چند تا ایمیل برای من خواهد رسید. یعنی عکس اون. یکی از امتیازاتی که به هر حال ما که در بیرون هستیم و امیدوارم که جوگیر نشده باشیم همینه. این یه امتیازه که آدم در این حال که اوضاع ایران رو دنبال میکنه ولی جوگیر نمیشه و در نتیجه میتونه با چشم باز و بدون تعصب و بدون اینکه زیر فشار جذب باشه صحبتاش رو بکنه. از این جهت به نظر من بحث رو از اینجا آغاز میکنم که ایران درگیر یک انقلاب مداومه، permanent revolution، که اینو من قبلا صحبت کردم که از زمانی آغاز میشه که میرزا رضا کرمانی ناصرالدین شاه رو ترور میکنه، انقلاب از اونجا آغاز میشه. انقلاب مداوم 100 و چند سال پیش انقلاب مشروطه صورت میگیره و چه انقلاب پرعظمتی. یه انقلابی بود که در واقع انقلاب بورژوایی میتونست باشه، برای اینکه حالا صحبت خواهم کرد تمام این اتفاقاتی که در ایران داره میفته توده های مردم ایران به دنبال آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی میگردن و در این حال اینا دردهای زایمانی گذار از سیستم پیش سرمایه داری به سرمایه داریه. حالا باید صحبت خواهم کرد که گذار از پیش سرمایه داری به سرمایه داری میتونه یه چیز کاملا ترقی خواه باشه که در اروپا اتفاق افتاد در سالهای 1848-49 که فرزان خود مارکس درگیر این قضیه بوده و صحبت میکنه که گذار از فئودالیسم یا سیستم پیش سرمایه داری به سرمایه داری یک قدم غولاسا به پیشه. منتها مشکل ایران، مشکل کشورهای جهان سوم که میخوان وارد سیستم سرمایه داری بشن زمانیه که خود سرمایه داری دچار یه بحران نه تنها ساختاری بلکه غیر قابل علاجه و این یه معضل عظیم به وجود میاره. تمام دردهایی که الان ملت ما داره میکشه که از یک طرف میخواد تمام این چیزهای مثبت سرمایه داری رو به دست بیاره ولی خود سرمایه داری چنان مریض و سیفلیتیکه یا دچار بیماری ایدز، از سیفلیس هم بدتر و این معضل عظیمی به وجود میاره که از جمله کشور ما دچارشه و بسیاری از کشورها مثل مصر، عراق، تمام این کشورهایی که امریکا درب و داغونشون کرد که اینا میخواستن وارد مرحله سرمایه داری و به قرون وسطا و به عمر فئودالیسم یعنی تبدیل شدن به کشورهای فرومانده. اصلا به لیبه نگاه کنن، به عراق و سوریه و افغانستان و امثال هم دیگه من نمیخوام اینا رو تکرار بکنم. ایران هم میخواد از مرحله پیش سرمایه داری وارد سرمایه داری بشه ولی سرمایه داری جهانی میخواد بندازتش به قرون وسطا، به ما قبل قرون وسطا، یعنی تبدیلش بکنه به یه لیبی دیگه، به یه هر شبت که سودان دیگه، به یه سومالی دیگه. مشکل اینه و این یه مشکل فوق العاده. به هر حال من هفته قبل رفتم به 87 سال پیش و صحبت کردم که چطور رضا شاه حجاب رو در حقیقت بی حجابی رو به زور اجباری کرد و چه پیامدهایی داشت و در نتیجه چطور باعث صعود ارتباط که این اخوندها و یا روحانیت شیعه شد و غیره و غیره. برای اینکه عزیزان در تمام این دوران که من گفتم این permanent revolution یا انقلاب مداوم سه نیرو در واقع عمل کردن، ما میدونیم از زمان دوره مشروطیت لااقل ما میدونیم یکی نیروهای ملی بودن، یکی نیروهای چپ بودن و یکی هم نیروهای مذهبی یا روحانیت شیعه که همینجوری اینا با هم دیگه در تضاد و تناقض بودن و همه اینا علیه نیروهای ارتجاعی سلطنت طلب. حالا باید ببینیم که من صحبت کردم که انقلاب مشروطیت رو ما داشتیم و بعد جنگ اول جهانی کشورمون اشغال شد از شمال و جنوب و بعد رضا شاه بر سر کار اومد و ضربه کاری به دستاوردهای انقلاب مشروطیت زد. عزیزان تاریخ 18 ساله احمد کسروی رو باید در این زمینه بخونن که روی کار اومدن رضا شاه چه ضربت سنگینی به دستاوردهای انقلاب مشروطیت زد. بعدش خب پسرش بر سر کار اومد که دنباله همین بود. بعدش دوباره مردم قیام کردن، انقلاب کردن. دکتر مصدق به مدت کوتاهی به قدرت رسید، همون خواستا، در واقع همون خواستا مطرح شد: استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی. دشمنان بشریت همینطور که در جنگ اول جهانی کشورمون رو اشغال کردن و هرچه غله بود خریدند و لااقل 10 میلیون انسان ایرانی از گرسنگی مردن، بعدش رضا شاه رو به قدرت رسوندن که ضربت سنگینی به انقلاب مشروطیت زد. این دفعه هم دکتر مصدق که اومد و همون شعارها مطرح شد، دشمنان بشریت نمیتونستن نمایندگان سرمایه داری جهانی امپریالیسم نمیتونست تحمل بکنه دکتر مصدق رو، همینطور که خیلی های دیگر رو، سوکارنو رو نتونستن تحمل کنن، نهرو رو نتونستن، نیرره و نکرومه رو در افریقا نتونستن، جمال عبدالناصر رو در مصر نتونستن، پاتریس لومومبا رو، آینده رو و دهاب اربنز رو، گولار رو در برزیل. این دشمنان بشریت در 60 کشور اینا کودتا کردن. کنفرانس باندونگ رو که کشورهای غیر متعهد بودن، نیروهای ملی بودن که میخواستن از زیر ستم امپریالیسم خودشون رو رها بکنن، خرد و متلاشی کردن. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که چطور اینا، همین دشمنان بشریت، دروغ میگن امریکاست، همین دشمنان بشریت نه تنها دشمن کشور ما، دشمنان بشریت هم. اینا دکتر مصدق رو نتونستن تحمل بکنن، کشور ما لگدکوب اجنبی شد، دوباره مردم در سال 56-57 قیام کردن و دوباره شعارشون همون بود. ولی باز دشمنان بشریت گذاشتن که این انقلاب به ثمر واقعی خودش، یعنی استقلال، آزادی، حکومت جمهوری، یا حالا در شعارها عدالت اجتماعی نبود ولی حکومت جمهوری برسه، که من به تفصیل هفته گذشته صحبت کردم که اینا چطور با نجف تماس گرفتن، چطور یه نفر نمک زده رو و پروسه شو من در هفته گذشته توضیح دادم و شد آنچه شد، اینا به قدرت رسیدن. اینا رو هفته گذشته من راجبش صحبت کردم، بنابراین نمیخوام تکرار بشه. حالا همه اینا، تمام این کورهای مذاب، آهن مذاب که کشور ما از درونش گذشته، دستاورد نداشته؟ دستاورد داشته. اونایی که بدبینن، اونایی که دچار افسردگی میشن، اخیراً یه ویدیویی خیلی محبوب شده که شروین اینو خونده زیر عنوان برای. درسته، برای زندگی، برای آزادی، برای رقصیدن، زندگی. آره، مردم ایران دنبال اینه. فقط کسی که اینو نگاه میکنه، کاش شروین سرشو بلند میشه، یه لبخند میشه، نه اینکه جوری به حالت افسردگی این آهنگو بخونه. بگذاریم. بنابراین ملت ایران دنبال این چیزهای کاملا مشروع دارن میگردن و دائم با دخالت خارجی به شکست کشیده شده و ضعف داخلی، یعنی ضعف نیروهای ملی و چپ، یا بگیم نیروهای در مجموع تحقیقا و در اونجا نیروهای قرون وسطایی وارد میدان میشن و قدرت رو به دست میگیرن. من بارها و بارها هم در مورد تونس، هم در مورد مصر، هم در مورد موارد دیگه مثالهاشو زدم که در خود بهار عربی چه جنبش پرعظمتی بود موقعی که ولی نیروهای چپ و ملی ضعیف بودن. در نتیجه همینطور که گفتم، یا محمد مرسی مال اخوان المسلمین میباید به قدرت میرسه و یا السیسی یا فاشیست نظامی عرصبت که طرفدار ما میدونیم که پیش پشتش بود. بنابراین در اینا به قدرت میرسن و من دنباله بحث هفته گذشته رو میگیرم که خود همین انقلاب اسلامی یا انقلاب 57 که مردم دنبال چی میگشتن و چی نصیبشون شد، اینا رو هم باید یادآوری کرد که موقعی که صحبت میکردیم با نزدیکترین فامیلامون که اگه این بره هر کی میخواد بیاد، این بره هر کی میخواد بیاد، حالا همین حرفو میزنم. هستن کسانی که میگن به جهنم، بذار ایران تجزیه بشه، بسیار هم زیباست، بذار اینا برن هر کی میخواد بیاد، بذار اینا برن امریکا بیاد بمبارون بکن، اینا برن ایران تجزیه بشه. در برابر اینا باید با تمام قوا ایستاد، با تمام قوا، و بهشون گفت یا شما جاهلید یا میهن فروش. امیدوارم که جاهل باشید. برمیگردم به دنباله بحث که من از مقاله‌ای میخوندم که 22 سال پیش نوشتم، که ببینید اونجا اون موقع در زمان آقای خاتمی بوده من چه فکر میکردم و صحبت خواهم کرد که الان چه فکر میکنم. اوضاع همینطور در حال تحول، تضادها جا به جا میشه، یک کادر سیاسی با دنبال کردن دقیق مسائل حل تضادها در هر مرحله، تشخیص تضاد عمده و غیر عمده، در خورد علمی اینه. قدرتگیری این نیروی راست افراطی خمینی و اعوان انصارش، اما پیامدهای بغایت پر اهمیت دیگر را به دنبال آورد. قبلش من نوشتم بدین ترتیب مجموعی از عوامل عقب ماندگی فرهنگی جامعه، ضعف نیروهای سیاسی ملی و چپ و شرایط خاص بین المللی که میخواستن که به قدرت برسه، اینا رو من توضیح دادم از روی اسناد و مدارک CIA هفته گذشته. در آن مقطع زمانی جاده را برای رهبران این نیروی پیش مدرن یا پیش سرمایه‌داری صاف و به قدرت گیری آنها کمک کرد. با قدرتگیری این نیروی راست افراطی. اما عزیزان میخوام به تضادها و چطور هر چیزی میتونه به عکس خودش تبدیل بشه. قدرتگیری این نیروی راست افراطی اما پیامدهای بقایت پر اهمیت دیگر را به دنبال آورد. این نیرو که تا به حال با حکام دیکتاتور صحبت کردم، از پدر بزرگ خودم به خمینی، مبارزه با حکام دیکتاتور، برای اینکه خودشون میخواستن به قدرت برسن، وابسته و فاسد به مخالفت برخواسته و با آنها مبارزه کرده بودند، همین روحانیت شیعه، و از این رو جایگاه مستحکمی در صف انقلابیون داشته و تقدس خود را در چشم مردم حفظ کرده بودند که تصویرشون در ماه می دیدم، اکنون به قدرت رسیده و مردم مجال آن را پیدا کرده بودند به ماهیت واقعی آنها پی برند. من از احمد کسروی نقل قول کردم که ما بدهکار بودیم، اینا مثل استخوان لای زخم بودن. به نظر من میبایست به قدرت میرسیدن، چاره دیگه ای نبود، وگرنه این استخوان لای زخم میموند. اینا دستاورده. به سخن دیگر این نیرو که تا حال خود را در لابلا و منافذ عمیق جامعه تا اعماق دهات کاشتهای خمینی میرفت پنهان کرده و زیر پوشش مبارزه علیه ظلم به توده های مردم وعده بهش داده بودند، اکنون برای نخستین بار در تاریخ مدرن بر اریکه قدرت نشسته و جایی برای پنهان شدن نداشتن. اگر معضل پیچیده و دردناک جامعه ایران یعنی عقب ماندگی آن را به آبسه پرچرک تشبیه کنیم، اینو بارها و بارها من گفتم، در زمان شاه جامعه مثل یک آبسه پرچرک شده بود که در جنبش‌های پیشین مردم با نیشتر بهش نیشتر می‌زدن، هم در انقلاب و مشروطیت که آخوندها باز نقش مهم می‌داشتن و هم در جنبش ملی شدن صنعت نفت. با نیشتر می‌خواستن علاجش بکنن انقلاب 1357، چون یک جاکوی جراحی سکالپل عمل کرد که این افسر را سراسر شکافت و هران که محتویات آن بود با تمام تعفنش، تعفن ناراحت کنندش بیرون ریخت. برغم تمام تفاوت‌های چشمگیر انقلاب 57 با جنبش‌های توده‌ای پیشین، همان گونه که اشاره شد، خواست‌های مردم یعنی آزادی، استقلال و حکومت جمهوری، بنظران و عدالت اجتماعی عوض نشده بود. مردم هنوز هم بهشون نرسیدن. خواست رهبری جدید اما چیز تقریبا به طور کامل مقابل این خواست ها بود، تضاد کامل با خواست های مردم داشت خمینی و خواست هاش. خواست مردم پیشرفت به جلو رفتن و به سوی یک مدرنیته واقعی بود، مدرنیته واقعی بود. خواست حکام جدید اما عقب کشیدن جامعه به 1400 سال پیش و یا لااقل به دوران ما قبل مشروطه و نفی دستاوردهای مردم در چند دهه قبل از انقلاب بود. به همین دلیل امپریالیسم پشت اینا رو گرفت. میذارن ما واقعا یک انقلاب بورژوایی بکنیم و وارد مرحله سرمایه‌داری بشیم؟ ابدا. به نظر من الان اگر شد، من صحبت میکنم که در نوشته های اولیه مارکس، مارکس دچار کاملا اشتباه میشه که فکر میکنه این کشورهای اروپایی میرن و دیگر کشورها را سرمایه داری میکنن، که هنوز آقای منصور حکمت تو این باغ بود و طرفداراش لابد هستند. که آره امپریالیسم میاد به کشور را مدرنی کنه و مدرنیته برای ما میاره. به همین دلیل نیست تنش میان نیروهای راست افراطی به قدرت رسیده از یک سو و توده های مردم از دیگر سو، از همون ماهای اول انقلاب به شکل خونی آغاز شد، سرکوب ها که اینا رو من طعمش رو چشیدم تجربه خودمه. طنز روزگار اما، یعنی دیالکتیک تاریخ، طنزی که باز هم شکل منحصر به فرد داشت در این بود که نیروهای به قدرت رسیده جدید از همون ابتدای حاکمیت خود به عنوان دلم میخواد از اینجا همین چیزی رو که شروین خونده که مردم دنبال چی میگشتن و این اینا چی میخواستن، حکومت تازه به قدرت رسیده طنز روزگار در این بود که نیروهای به قدرت رسیده جدید از همان ابتدای حاکمیت خود به عنوان نمونه این منفی تبدیل به عاملی مثبت شدند. اگر در فرانسه اصحاب دائره المعارف یک انقلاب فرهنگی واقعی به وجود آوردن، این کار رو در ایران به طور منفی آخوندا می باش انجام می دادن. برای وقوع یک جهش بزرگ فرهنگی باعث شدن که یک جهش بزرگ فرهنگی در جامعه صورت بگیرن. مردم ایران حجاب رو خواهند پذیرفت، قوانین ارث رو خواهند پذیرفت، قصاص و قوانین قصاص و دیه رو، هزانت بچه ها رو به این شکل خواهند پذیرفت. اینا رو من بارها و بارها گفتم، مردم اینا رو نخواهند پذیرفت. منتها توضیح خواهم داد که راهش چیه. به سخن دیگر، اگر در عصر روشنگری بزرگانی چون ولتر، مونتسکیو، روسو، دیدرو و هولباخ به عنوان نمونه های مثبت انقلاب فرهنگی و فکری بزرگی در اروپا به وجود آوردن، پیروان شیخ فضل‌الله اکنون این نقش را به عنوان نمونه های منفی بازی می کردن. رابطه دختر و پسر را می خواستن قطع بشه، به اتاق خواب کشیده شد. ما می دونیم خوردن الکل ممنوع شد، نیمی از مردم ایران شرابساز شدند، بهترین شرابا رو تو خونه می ساخت. یعنی هرچی رژیم سعی بیشتری در عقب کشاندن جامعه به تاریکی های قرون وسطا می کرد، عشق مردم به روشنایی بیشتر می شد. حتی شروین میگه ما روشنایی می خواهیم، ما لباس سیاه نمیخوان، ما چادر نمیخوان، یعنی چادر اجباری عوض میخوان، آزاد باش. و آثار این عشق به آزادی و دموکراسی این بار در خلاف گذشته به هیچ رو به گروه ها و اقشار منورالفکر روشنفکر را محدود نمان، بلکه تا اعماق جامعه نفوذ کرد. بدین ترتیب رژیم حاکم جدید اگر از نظر سیاسی فرهنگی خیال کشاندن جامعه به قرون وسطا داشت و در راستای چنین خیالی قانون اساسی مطابق این شیوه تفکر را در گرماگرم انقلاب در جو اون زمان به مردم قبولوند یا تحمیل کرد، در عمل اما خواستهای دموکراتیک این مردم چون دیگ جوشانی بود که با این تمهیدات امکان خاموش کردن آتش از ایران وجود نداشت. رژیم از یک سو خیال ایجاد جامعه‌ای به صورت یک امت مسلمان مطیع و یک دست داشت، از سوی دیگر اما به عنوان نماینده مستضعفین، عزیزان دقت بکنند که در همین قانون اساسی ببینید چه چیزهایی برای مستضعفین، کارگرا، آزادی تجمع، آزادی سخن، ما به کمونیست‌ها هم کاری نداریم. فصل سومش، فصل 27ش تا جایی که یاد، اینا چی میگه؟ از سوی دیگر اما به عنوان نماینده مستضعفین نزدیک به 40% از صندلی‌های دانشگاهی را به خانواده شهدا و دیگر مستضعفان اختصاص داد. مناطق دهخانی را جاده کشی کرد و با دادن برق به آنها رادیو و تلویزیون را به دهات برد و بعد هم دانشگاه آزاد را. با چه هدفی؟ هاشمی رفسنجانی اینا درستش کردن که قرار بود قشر بروکرات مرفهی برای رژیم تهیه بکنه، به اقتصاد نقاط کشور برد و به عکسش تبدیل شد و در نتیجه در همان 10-15 سال اول بیش از 90% از جوانان زیر 25 سال با سواد شدند و بسیاری از شهرک ها و دهات صاحب دانشگاه شدند. حالا از زنده قطع کنید، سیاه پوشی و نبود تفریحات زمان شاه جوانان را به کوهنوردی و ورزش کشان نفر رو باید پیدا بکنن، مردم میخوان زندگی بکنن، میخوان شاد باشن، میخوان برقصن، میخوان عشق بورزن، به کوهنوردی به ورزش کشان. جلوگیری از ورود فیلم خارجی جهش بزرگ در صنعت فیلمسازی ایجاد کرد. عزیزان ببینن چه جوایزی گرفتن، به یاد بیارن که چه. واقعا من از دیدن فیلم های هالیوود حالم به هم میخوره، نه همشون، ولی فیلم های ایرون رو که آدم میبینه لذت میبره. حالا این خود من اینجوری، من نمیخوام بگم که دیگران هم همینطور، ولی به هر حال دخالت در ریزترین امور خصوصی مردم، دخالت در ریزترین امور خصوصی مردم، آداب رختخواب، آداب خلا رفتن، عشق به آزادی های مدنی رو شعله‌ور ساخت و ترس از اظهار عقیده شخصی سیل ترجمه های آثار خارجی رو به وجود آورد. ترجمه ها رو عزیزان نگاه بکنن، کتاب هایی که در ایران ترجمه شده از زمان دیگران، چون ترس داشتن اظهار وجود بکنن، اظهار نظر بکنن، خطر براشون داشت، متوسل به ترجمه آثار خارجی شدن که این خودش یه دستاورد عظیم. واقعا سخت گیری در رابطه دختر و پسر در بیرون، رابطه این دو را در درون منزل در درون منزل نزدیک‌تر کرد، اتاق خواب کشون. منع نوشیدن و پوشیدن هرچه بیشتر شد، تخصص در پرورش نوشیدنی ها بیشتر و لباس ها رنگین‌تر شد. عزیزان ویدیوهای خیابونای تهران رو نگاه بکنن، اتفاقا به نظر من این همه فیلم تهیه کردم از مانتوی باز، شلوارای تنگ، موهای بور بیرون ریخته، روسری های روشونه صدها و هزاران ویدیو از اینا تهیه شد تا علم الهداها رو تحریک بکنن. نظرم اینه که مخصوصا این کار شد تا آخوندها رو تحریک بکنه تا گشت ارشاد بذارن. چقدر از این ویدیوها خیابانهای تهران، خیابانهای تبریز، خیابانهای گیلان، ببینید چه دخترهایی رو نشون میدن، با چه لباسهایی، با چه موهای بوری، با چه روسریهایی روی شونه، تا تحریف بکنن تا این اوضاع وجود بیاد. بنابراین تخصص در پرورش نوشیدنی ها بیشتر و لباس ها رنگین تر شد. هرچه صدای بلندگوهای رسمی بلندتر شد، کنجکاوی برای یافتن آخرین تولیدات موسیقی خارجی بیشتر شد. هرچه سختگیری در نمایش فیلم های ممنوعه شدیدتر شد، بازار سیاه فیلم های قبیحه گسترده تر شد. مثلی در عربی هست: الانسانو حریصن علام و منع. اینا که خودشون عربی بلدن اینو نمیدونستن. هرچی شما بیشتر بپوشونی حرص و ولع بیشتر میشه. بگذاریم، هر شبت که و هرچی شعارهایه، حالا ببینید این چه لطمه از نظر سیاسی میزنه، و هرچه شعارهای ضد امپریالیستی رژیم بلندتر و ریاکارانه تر شد، علاقه مردم به امپریالیست بیشتر شد. دروغ میگن امریکاست. نتایج اینا نتایج کارهایی که آخوندها انجام دادن. رژیمی که وعده بهشت به مردم داده بود، در عمل زندگی را به جهنمی واقعی بدل کرده بود. 22 سال پیش اینا رو من نوشتم، کاملا الان صدق میکنه. و از این رو هرچه برنامه های سیاسی آن، گروگانگیری، جنگ ویرانگر 8 ساله و برنامه های اقتصادیش با شکست سختری روبرو می شد، گروه بیشتری از مردم از آن، یعنی از رژیم، روی بر می گرداندن. اگر رژیم به دلیل وجود تناقضات حل ناشدنی میان وعده ها و عمل کردش هر روز منزوی تر شده و در آن شکاف می افتاد، در پایین توده های وسیع تری آگاه شده و در برابر آن می ایستادن. به سخن دیگر، اگر در بیرون جامعه ظاهری آرام داشت و فقط گهگاه شورش های خود به خودی در اینجا و آنجا صورت می گرفت که سریعا سرکوب می شد، در اسلام شهر، در شوشتر، در دهه 1370، در بطن جامعه یک انقلاب واقعی در حال وقوع بود. در بطن جامعه آگاهی سیاسی، انقلاب در خودآگاهی انسان ها، در بالا رفتن آگاهی سیاسی و اجتماعی توده‌های وسیع مردم، به ویژه زنان و نسل جوان دوران انقلاب. در واقع جامعه درگیر یک انقلاب مداوم بود، انقلابی که از سال 1356 آغاز شده، در حالی که به نظر من پس انقلاب مشروطیت آغاز میشه و قبلش این انقلاب مدار و از چه مراحلی گذشته. انقلابی که از سال 1358 آغاز شده و در 10 سال بعد از قیام، یعنی زمانی که خمینی هنوز زنده بود و جامعه ایران را به یک جهنم تبدیل کرده بود، از گروگانگیری جنایتکارانه تا ادامه جنگ جنایتکارانه به مدت 6 سال و قتل عام‌ها، شوک درمانی تا بتونن برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو پیاده بکنن، شوک درمانی با قتل عام. انقلابی که از سال 1350 و در 10 سال بعد از قیام بهمن در آن وقفه ایجاد شده بود و از آن هنگام به بعد هر روز عمق بیشتری گرفت. بعد از پایان جنگ مردم تازه نفس کشیدن و هاشمی رفسنجانی وطن فروش هم جامعه را یه مقدار باش کرد. چند تا مجله، مجله جامعه سالم، عرشبت که کیان، ایران فردا، مقالای خود من شروع کرد به چاپ کردن در این مجله ها. و بعدش هر شبت که دروازه های کشور را هم باز کرد به روی کالاهای خارجی و پول ایران را آزاد کرد تا از 7 یا 10 تومن برسه به 1000 تومن یه دفعه و غیره و غیره. جامعه را باز کرد. سردار سازندگی هنوز یه حرف هست، سازندگی. حالا از اینجا به بعدش ببینید عزیزان، میخوام ببینید که در زمان آقای خاتمی من چه تعریفی از اصلاح طلبا میکنم و چه امیدی داشتم و اسم انتخابات 76 رو گذاشتم انقلاب در انقلاب. دوم خرداد 1376 نخستین نمود بیرونی این انقلاب درونی در شکل تودگیر آن بود. شورش های خود به خودی پیشین در اسلام آباد، قزوین، مشهد، شیراز و بسیار جاهای دیگر اگر محدود، جست گریخته و غیر مسالمت آمیز بود و در نتیجه رژیم به راحتی میتوانست با خشونت آنها را سرکوب کند، دو خرداد حرکت عظیم و مسالمت آمیز اکثریت بزرگ مردم در برابر رژیم بود که امکان سرکوب آن نبود. جنبش دو خرداد جهش کیفی آن تغییرات کمی متراکم در سالهای پیش بود. آن توده های کارگر، دهقان، فقرای شهری، شهر و ده و حاشیه‌نشین آن، کسبه خرد و متوسط، تولید کننده خرد و متوسط، دانش آموز، دانشجو، کارمند، آن روشنفکر مذهبی و متأثری که روز جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن رأی مثبت داده بود و رژیم توانسته بود بخشی از آنها را در کمیته های انقلاب و سپاه پاسداران و مساجد بسیج و سازماندهی کرده و نیروهای ملی، چپ و دیگراندیشان را توسط آنها تارمار کند، اکنون با تجربه خود به ماهیت رژیم حاکم پی برده و از طریقی مسالمت آمیز اما پرتنین به رژیم، به ناطق نوری نه میگفت. به ناطق نوری که کاندیدای رژیم بود نه میگفت و خاتمی سر کار اومد. این نیروی عظیم خواهان پیشرفت و آزادی که محروم از رهبری سیاسی سازمان یافته، مفهوم از رهبری سیاسی سازمان یافته منسجم و طبقاتی خود بود، به دور ائتلاف سیاسی بی انسجامی که اکنون جبهه دوم خرداد نام گرفته بود حلقه زد. دارم اصلاح طلبا رو میگم. این حرکت بزرگ روشن فکران خود داشت، خود را داشت. عزیزان روزنامه های شمس الواعظین و همین سعید حجاریان و جلایی پورها رو به یاد بیارن که مردم چطور میرفتن از روی پیشخون روزنامه فروش ها ناپدید میشدن این روزنامه ها. روشن فکرانی که از درون همین توده های ناآگاه برخواسته و به همراه آنها در سرکوب دیگرانشان شرکت داشتن. اصلاح طلبات چه نقشی در سرکوب مردم، در قتل عامها، در اعدامها، در دفاع از همین رژیم و خاتم خمینی که هنوز امامشونه، خمینی امام واقعی اصلاح طلباست. ببینید یادگار امام رو میخواستن رئیس جمهورش بکنن، این آدم شکم گنده مفتخور رو، انگل جامعه رو. که در سرکوب دگرانگیشان شرکت داشتن و اکنون به همراه آنها از رژیم روی برگردانده بودن، اینا از رژیم روی واقعا برگردانده بودن، سخت میخواستن. بعدا ما متوجه شدن از رژیم روی برنگردانده بودن. سال 1392 همین خاتمی که رهبر این هاست و مردم چطور طوفان آشا به دنبالش افتادن. در اومد گفت موقعی که عارف رو کنار زد برای اینکه روحانی رئیس جمهور بشه، عارف رو دوستش رو کنار زد برای اینکه روحانی مهندسی شده بود. 1392 1392 در اومد گفت موقعی که روحانی انتخاب شد با رأی بالای مرد خاتمی می‌رقصید. گفت ما فقط یک راه داریم، فقط یک راه، صندوق رأی زیر همین شورای نگهبان، زیر همین نظارت استثنایی. خوب یادمه روشنفکرانی که روز تئوریسین سپاه و وزارت اطلاعات، سعید حجاریان و انقلاب فرهنگی همین شروش و بستن دانشگاه ها بودن، اکنون زیر تأثیر انقلاب بزرگ و درونی مردم وسیعاً دست به مطالعه زده. چه مطالعه کردن؟ اون موقع من نمیدونستم که چی خونده بودن. کتاب های میلتون فریدمن، فردریک فون هایک، کارل پوپر، مکس وبر رو رفتن خوندن، مکتب شیکاگو رو خوندن، حلقه نیاوران رو درست کردن. اکنون زیر تأثیر انقلاب بزرگ و درونی مردم وسیعاً دست به مطالعه زده و حال خواهان آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی بورژوایی شده بودند. این ائتلاف از طیف وسیعی تشکیل می شود که از مذهبی طرفدار ولایت فقیه نظارتی، در حالی که حتی نظارتی هم نه، ولایت فقیه مثلا چیز میگه شورای نگهبان کاملا حق داره که مثلا از غربال بگذرونه، تا افراد و نیروهای غیر مذهبی سکولار که خواهان تغییر کلی و بنیانی در قانون اساسی در گردش جامعه هم. دارم من اصلاح طلبا را توضیح میدم. آنچه که این ائتلاف را به هم پیوند میدهد مخالفت آن با ولایت فقیه نوع ولایی یا ذوب در ولایت، این مخالفت و تضاد گرچه به ظاهر ممکن است کوچک و بی اهمیت به نظر رسد، از اینجا به بعد من گفتم اون موقع در شرایطی بودم که بعد یه مقاله به انگلیسی نوشتم، برای اینکه پال شویزی از من خواست که تو این حرفا رو که میزنی، اینطور دفاع میکنی از اصلاح طلبا، از انتخابات 1376 و غیره و غیره، یا 97 امریکایی، خب بنشین ها رو پاسیزی به من گفت، برای اینکه چهارشنبه ها من میرفتم و راجب اوضاع ایران از من میپرسیدم، منم نشستم نوشتم و چاپ کردم و بعدش چه انتقاداتی به این مقاله شد و به درستی، ولی در اون زمان اینجوری بود، من راجب اصلاح طلب ها اینطور فکر میکردم. اما در عمق اختلاف میان دو دیدگاه از بنیان متفاوت و غیره و غیره. حالا عزیزان دقت میکنن که من اوضاع اون زمان رو دارم. انقلاب مداوم کنونی هر روز عمق بیشتری به خود میگیرد و همخوان با این عمق گیری قهرمانان خود را نیز به وجود می آورد. حالا صحبت خواهم کرد که راجب حرکت یا جنبش کنونی، حرکت و جنبش کنونی که قهرمانانش درست مهسا ایشون در گذاشت با تأسف بسیار فراوان، ولی صحبت خواهم کرد که قهرمانان اینا، نمایندگان اینا در خارج و نه در داخل، در حالی که قهرمانان خود را نیز به وجود می آورد و به بخش ها و شخصیت های مختلف طیب وسیع سیاسی محک می زنه. انقلابات همش همینطور هست، انقلابات مداوم. یک روز، یعنی روز 2 خرداد، خاتمی را به عنوان سمبول و قهرمان خود برمی گذنن. روز دیگر محاکمه کرباسچی مردم را به پای تلویزیون می کشنه و مخکوب می کنه، موقعی که همین کرباسچی رو محاکمه می کردن. یک روز عبدالله نوری نماد مقاومت او می شود، نماد مقاومت این مردم می شه و کتابی نامه شوکران اصلاح به سرعت نابود نایاب می شود. روز دیگر تیراژ روزنامه های شمس الواعظی و جلایی پور به 100,000 می رسد. یک روز فروش کتاب عالی جناب خسروپوش گنجی به 10,000 می رسد و روز دیگر خیابان های اطراف بیمارستان سینا موقعی سعید حجاریان تیر خورده بود، شاهد تجمع بزرگ طرفداران حجاریان ترور شده از سوی رژیم می شود. میزان عمق‌گیری این جنبش و خواستهای مردم را از آنجا می توان تحقیق زد که رژیم حاکم به نیروهای ملی مذهبی اجازه شرکت در انتخابات مجلس 5 را داد، چرا که اطمینان داشت موفق نخواهند شد. در انتخابات مجلس 3 اما جرأت شرکت دادن آنها را نداشت. عزیزان به یاد بیارن که بین مجلس 6 و 7 به دلیل اینکه نظارت استصوابی بخش عظیمی از اصلاح طلبا رو خلع صلاحیت کرده بود، اینا دست به اعتراض دادن و بس نشستن، از جمله برادر آقای خاتمی. آقای خاتمی چی کار کرد؟ رفت یواشکی در دماوند رأی داد. این رهبریشون بود. نشانه دیگر آنچه حزب کارگزاران که در همین چند سال پیش نماد اصلاحات و رهبر آن سردار سازندگی بود، هاشمی رفسنجانی، در انتخابات مجلس 3 سخت‌ترین شکست سیاسی را متحمل شد. به یاد بیارید. در این انقلاب مداوم که شرکت کنندگان در آن را کیف مسیح مرکب است. کارگران، دهقانان، فقرای شهرده، کسبه خرد و متوسط، تولید کنندگان خرد و متوسط، دانش آموزان، دانشجویان، هنرمندان، کارمندان دولتی و غیره و غیره تشکیل می‌دهد. رادیکال ترین خواست‌ها از آن کارگران و زحمتکشانه. آنکه این انقلاب را عمق می‌بخشد و قدم به قدم رادیکال تر می‌کند نیست حرکت و مبارزه روزمره کارگران در کارگران و زحمتکشان است که بخش بزرگی از آن را جوانا و زنان تشکیل می‌دهد. بخش عظیمی از زنان طبقه کارگران. این نیروی عظیم که انقلاب واقعی در خودآگاهی که انقلاب واقعی در خودآگاهی اجتماعی او صورت گرفته، آگاه شده، موتور محرکی است که نمادهای خود را در مقاطع مختلف به وجود می آورد و بر پایه درجه آگاهی و خواستهای مقطعی خود به آن محک صحت و صبح می شود. خاتمه موقعی که رفته بود اصفهان 200,000 نفر اومده بودن پای منبرش. الان کجاست؟ همین کرباسی الان کجاست؟ سعید حجاریان کجاست؟ مردم به اینا محک می زنن. اینا یه زمانی جز قهرمانان مردم بودن. ممکنه نسل جوان یادش نباشه. اینا محک می خورن و میرن کنار. دوام این نمادها در صحنه سیاسی ایران نیز بستگی به آن دارد که این محک چه جایگاهی به آنها می دهد. در چنین شرایطی صحبت از اصلاح یا انقلاب بیش از آن که به حل مسئله کنونی کمکی بکنه بحث روشنفکرانه است و انتزاعی. سرنوشت انقلاب مداوم کنونی وابسته به عوامل پرشمار نتیجه گیری میخوام بکنم. سرنوشت انقلاب مداوم کنونی وابسته به عوامل پرشمار داخلی و بین المللی است. داخلی و بین المللی که هر یک نیاز به بحث مفصل و جداگانه دارد. قدر مسلم آن است که مردم به خوبی می دانند که مسائل بنیانی آنها نه مسائل فرهنگیشون، نه مسائل اقتصادیشون، نه مسائل اجتماعیشون در چارچوبی کاملا متفاوت با چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حل خواهد شد. 22 سال پیش من اینو گفتم. حل این معضل نیست نیاز به مبارزه‌ای دراز مدت، مداوم و پیگیر دارد که دامنه آن بی تردید فراتر از ایران و منطقه می رود و بستگی به شرایط جهانی و روند مبارزه در کشورهای جهان سوم و به ویژه در کشورهای متروپول دارد. قانون اساسی کنونی هرم قدرت و سلسله مراتب را آنچنان تنظیم کرده که یک دایره بسته است که ارگان‌های کلیدی یعنی اهرم‌های تعیین کننده سیاسی، نظامی، امنیتی، مالی، قضایی و فرهنگی در دست گروه کوچکی مرکب از نمودهای شخصی سرمایه های تجاری، دلالی و طرفداران آنها در میان روحانیونه، یعنی مدافعین ولایت فقیه نوع ولایی باقی میماند. گروهی که قادر است در چارچوب همین قانون اساسی هر گونه اقدام اصلاح طلبانه رو از سوی قوه مجریه یا مقننه خونسا و بی اثر بکنه. اصلاح طلبا بل معطلن. در چنین شرایطی، شرایطی که از یک سو اکثریت عظیم توده ها هر روز آگاهتر و رادیکال تر میشن و از سوی دیگر رژیم، رژیم حاکم هر گونه آزادی و دموکراسی را خطری جدی برای بقا خود میبیند، تنش اجتماعی هر روز شکل تازه‌ای به خود خواهد گرفت. آنکه این انقلاب را شکست ناپذیر میکند آگاهی توده های مردم و در صحنه بودن آنهاست. آنچه آن را ضربه پذیر میکند نبوده سازمان ها و احزاب شکل گرفته طبقاتی آلترناتیو به ویژه طبقه کارگر و زحمت کش. میخواستم تا اینجا صحبت بکنم که 22 سال پیش من فکر میکنم به جز بخش اصلاح طلبا که این همه من تعریف کردم بقیهش همینه که این انقلاب یه انقلاب مداومه. خود همین روی کار اومدن آخونده به دلیل منفی بودنشون یه انقلاب فرهنگی به وجود آورده. ما اینا رو باید ببینیم. حالا مسئله گذار از اینه، میرسم به اینجا که با اینکه هم دهه 70 عزیزان دقت بکنن، دهه 70 چطور سرکوب شد، اینایی که من اسم بردم در اسلام آباد و قزوین خیلی به راحتی، سال 78 چطور سرکوب شد که خود تاج‌زاده و خاتمی چه نقشی در سرکوبش داشتن و همین روحانی دستور سرکوبش رو و خاتمی رو سرکوبش سطح گذاشت و تاج‌زاده رفت دانشجوها رو ساکت بکنه. اون زمان البته هر شبت که آدم هایی مثل علی افشاری و احمد باطبی و اکبر عطری و اینا در رهبریش بودن که آقای احمد باطبی اون تیغن خونیش رو گرفت و حالا اومده موهاش از دم اصلی کرده و با CIA داره کار میکنه. اینا بودن در رهبریش که بلافاصله اومدن خارج و بلافاصله رفتن زیر سایه ارتباط CIA. یعنی رهبریش یه رهبری ناقص و ضعیف و ناجور در واقع بود. انقلاب جنبش 88 رهبری داشت، سازماندهی داشت و 3 میلیون یا بیشتر اومدن توی خیابون و خود من چه دفاعی ازش کردم، چه کسی بهش ضربه زد؟ نظرم اینه که اصلاح طلبا و اون شعارهایی که دادن، نه غزه نه لبنان، جانم فدای اسرائیل، مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، جانم فدای امریکا. حالا صحبت خواهم کرد که دنباله این گرایش و دشمن ما دروغ میگن امریکاست ادامه داشته. بعضی از عزیزان توی ایمیلاشون میگن که خب این یه هر شبت که یه شعار همین جوری بوده، مهم نیست. اینا نمیدونن که این دم خروسه. خود خروس رو باید بکشیم بیرون تا ببینیم. میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم که چرا این جنبش ها، این حرکت ها بعضی هاشون دستاورد داشتن و بعضی هاشون چرا با شکست روبرو شدن. اینا رو ما تک تک اینا رو باید دریابیم. که بالاخره پیروزی چطور به دست میاد و از این رژیم قرون وسطایی چطور باید گذر بکنیم. ما میدونیم اعتصابات کارگری داشت بوده که هر شبت که اینا دستاورد داشته. عزیزان اعتصاب کارگران فرستپه رو به یاد بیارن، هر شبت که اسماعیل رهبریش رهبری داشت، سازماندهی داشت و پیروزی به دست آورد. مال صنعت صنایع کارگرای صنعت صنایع فولاد اهواز، صنایع عراق، صنایع تبریز، همه اینا چون رهبری راستی اینا داشتن دستاورد داشتن. کشاورزای اصفهان دستاورد داشته، بازنشستگان دستاورد داشته. رهبرای اینا بعضیشون توی زندان هم شکنجه شدن. اسماعیل بخشی و خانم قلیان ما میدونیم چه بر سرشون برد این رژیم، چه شکنجه ای داد، چه زندانی، ولی دستاورد داشتن. حالا میرسیم به اینه که به جنبش کنونی و حرکتی که انجام شده و تفاوتهاش با جنبش سبز، با حرکت‌های کارگری و غیره و غیره. شکی وجود نداره که نارضایی مردم یا اقل تمام به اصطلاح شواهد نشون میده 80% از مردم نفرت عمیقی، همینطور که من در همین مقاله که حتی 22 سال پیش نوشتم، نفرت عظیمه و در نتیجه لااقل 80% از مردم نفرت عمیق و شدیدی دارن. و به همین دلیله که باز من اشاره کردم موقعی که شعار ضد امپریالیستی میده، اون 80% میگن قربونت برم امپریالیست برگرد. و این رو حالا صدای امریکا، بی بی سی و از 1916 به بعد، یعنی 6-7 سال بعد، من و تو و دویژه تلویزیون اینترنشنال اومده و نقش تقریبا تعیین کننده پیدا کرده در فکر مردم رو به وجود آوردن. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که علت این که بعضی از این جنبش ها دستاوردهایی داشته و جنبش های دیگه با شکست روبرو شده چیه؟ باید دنبالش بگردیم و ما راه حلی پیدا بکنیم. جنبش 88 که این عظمت رو داشت و 3 میلیون انسان رو آورد توی خیابونا، چه کسی در واقع ضربه به شد و به رژیم اجازه داد یا بهانه به دستش داد برای اینکه به اون شکل قساوت آمیز واقعا سرکوبش بکنه؟ و البته بعدش ما میدونیم که بر سر شد و خود آقای موسوی با رأی دادن به روحانی در واقع خودش رو نفی کرد، برای اینکه جنبشش رأی منفور بود و در واقع انتقاد به شیوه رأی‌گیری در جمهوری اسلامی. خودش را به روحانی رأی داد و چهره روحانی رو مردم ایران شناختن و در نتیجه به خودش ضربه قاره زد و بعدش هم با 2 اعلامیه اخیری که بیرون داد در واقع خودش رو به موزه تاریخ فرستاد به طور کامل. در این که بعضی ها به من ایمیل میزنن هنوز میگن رهبر آقای موسوی باشه، کسی دیگه به حرفه آقای موسوی گوش میکنه با چهره ای که از خودش نشون داد؟ انقلاب مداوم به تک تک اینا محک میزنه و به موزه تاریخ تک تک اینا رو میفرسته، همینطور که سعید حجاریان ها رو، عرشبت گرباچی ها رو، خاتمی ها رو، هاشمی رفسنجانی ها و غیره و غیره رو. بنابراین باید دریابیم که به چه دلیل بعضی از این جنبش ها با شکست روبرو میشن و رژیم میتونه اینا رو سرکوب بکنه. علتش عبارت از اینه که چند علت داره که اینا رو ما باید دریابیم و این جوانای انسان پاک خشمگین و جوگیر شده گوش بکنن که چرا رژیم قادر به اینه با تمام به اصطلاح کوششی که به عزیزان عرض بکنم همینجا نمیخوام به اصطلاح بپرم بعد دوباره وارد مطلب میشم. برای من عجیبه که نسل جوان ما اطلاع ندارن که در سطح جهانی چی داره میشه. جک سالیوان که مشاور سیاسی آقای جو بایدنه، رئیس اون شورایی که تصمیم گیری میکنن، نه یک شنبه گذشته، یک شنبه قبلش با چندین تلویزیون، با سی ان ان و غیره و غیره مصاحبه کرد و در اومد اعلام کرد، اذعان کرد، گفت ما در 2009 یعنی 1388 دخالت نکردیم برای اینکه میترسیدیم که در واقع ما رو متهم به دخالت در امور ایران بکنن، بنابراین ما دخالت نکردیم. حالا راست یا دروغ میگه من کاری ندارم، ولی میگه در این جنبش اخیر ما کوچکترین فرصت رو نمیبایست از دست میدادیم. یعنی اذعان کرد که تمام نیروهاشون رو به کار انداختن. چه نتیجه این شد که در واقع ما میدونیم در خود، ولی به چه دلیل که بعضی از این حرکت ها یا جنبش ها با شکست روبرو میشه؟ علتش یک نبودن سازماندهی و تشکیلات، ببیشه تشکیلات کارگری، زنان و غیره و غیره، حالا فقط کارگران، برای اینکه دانشجوها در آینده اینا کارگران فکری خواهند بود. بنابراین نبودن تشکیلات و سازماندهی. دو، نبودن رهبری. عزیزان، اونایی که در ایران هستن به من حتما اطلاع بدن که آیا رهبری این حرکت اخیر در ایران رهبریش به دست کی بوده؟ موقعی که شما در ایران رهبری نداشته باشی، کی رهبری رو در خارج به دست میگیره؟ خانم مسیح علی نژاد که خودش معرفی کرد. شما ببینید روزی نیست که این 3-4 تا مصاحبه با بی بی سی، خودش که بخشی از صدای امریکاست، برنامه داره و پول از CIA گرفته، همینطور میارنش افغان اینترنشنال. من نمیدونستم ایران اینترنشنال هست، ولی افغان اینترنشنالی هم هست، اووردنش باش مصاحبه کرد. این یکی دیگه خانم سیما ثابت که جز پاهای ثابت ایران اینترنشناله، رفته توی مجلس اروپا، پارلمان اروپا، به عنوان نماینده جنبش زنان ایران اونجا سخنرانی کرده. عزیزان ویدیوش رو ببینم. آقای محسن سازگارا که ازش پرسیدم چند نفر اومدن تو خیابونا، گفت 40 میلیون. اونم یکی دیگه از رهبراشه. نتیجه چه میشه؟ نتیجه اینه که پس یکی نبود رهبری در داخل، نبود سازماندهی در داخل، و در نتیجه رهبری میفته در دست افراد ناباب، مزدبگیر، هر شود که، و به نظر من روسپی های سیاسی به دست اونا میفته و این یکی از دلایلش. دوم میخوام من اشاره بکنم دروغ هایی که اینا میدن و پای بسیاری از سلبریتی ها رو به قول خودشون، ما لغت داریم برای سلبریتی، آدم های نامدار، سرشناس، از هنرمند گرفته مثل آقای جوزف که از راجر واترز مال پینک فلوید، مبنی بر این که مهسا امینی به قتل رسیده قبل از این که عصبت که این مأمورین ارشاد بیان به دستگیرش خوب بکنن هیچ مشکلی نداشته. خب اینا باید پاسخگوی گزارشی باشن که پزشکی قانونی داده. خود من نشستم به 1 ساعت و 10 دقیقه به این نگاه کردم. عزیزان به من اطلاع بدن که اگر بتونن گفته ها و مدارک پزشکی قانونی رو رد بکنن، یعنی عمل اونم سختی روی این انسان در سن 8 سالگی صورت گرفته، به ویژه روی هیپوتالاموس و هیپوفیز. ممکنه بعضی از هموطنان ندونن که این یعنی چه و چه مرکز حساسی در مغزه و چطور هیپوفیز تسلط داره بر تمام غدد بدن که فیزیولوژی بدن رو میگردونه، از غده تیروئید گرفته تا غدد فوق کلیه تا لوزالمعده و غیره و غیره. و در اثر این عمل کسی که تحت این عمل قرار میگیره باید داروهای بسیار مهم و خطیری رو هر روز مصرف بکنه، زیر نظر پزشک باشه و غیره و غیره. میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم، موقعی که شعار آقای راجر واترز این باشه که این انسان به قتل رسیده، یا آقای صادق زیبا کلام میاد و در ضمن تسلیت گفتن عکس این انسان رو در حالی که خون داره از گوشش میاد بغل دست خودش بذاره، همه اینا ضربه میزنه به جنبش، همه اینا ضربه میزنه به این صورت که رژیم به دست رژیم بهانه میده. بنابراین تمام این نکات رو ما باید در نظر بگیریم. اینا رو که من مطرح کردم راجع به ارشاد گزارش پزشکی قانونی، عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن. من در نیویورک تایمز چیزی ندیدم راجع به این گزارش، در روزنامه های اصلاح طلب من چیزی ندیدم، آقای صادق زیبا کلام چیزی راجع به این قضیه نگفت. بیان اینا به این جنبش ضربه میزنه. این 1. 2، آیا واقعا اونهایی که اومدن توی خیابون مسئلهشون حجاب بود؟ مسئلهشون عقب نشاندن رژیم بود؟ یا مسئلهشون برانداختن رژیم بود؟ به شعارها اصلا نگاه بکنن. دلم میخواد عزیزان دقت بکنن، مخصوصا من صحبت از این انقلاب مداوم رو برای ادامه این انقلاب مداوم به شکل موفقیت آمیز تمهیداتی لازمه، پیشبینی هایی لازمه، شرایطی لازمه. مقاله عرشبت که گری شک در سایت ریسپانسیبل عرشبت که ستیت کرافت یا بساط چیز کوینسی ماله عرشبت که بیسویچ، گری شک کتابی که دوتا مسئول میز ایران در زمان کارتر بوده، یعنی انقلاب ایران رو تا قدم به قدم دنبال کرده. توی این مقاله توضیح میده که خمینی چطور با قدرتش میگه سازماندهی اینا از سال 1342 آغاز شده. مساجد چه نقشی داشتن، از نظر مالی چطور اینا خودشون رو آماده کردن، مردم رو چطور بسیج کردن. اواخر رژیم شاه ما میدونیم یه تعدادی از این بازاری ها رو که اعتصاب کرده بودن گرفتن. همون زمان که رژیم دیگه داشت تمام میشد، ما رو از زندان اوین آوردن به زندان قصر برای اینکه آزاد بشیم. چند وقت بعدش آزاد شدیم. اونجا من محسن رفیق دوست رو دیدم، محسن رفیق دوست رو باید صحبت کردم، گفتم این داستان چیه؟ گفت ما تصمیم گرفتیم، بازار تصمیم گرفته 6 ماه تعطیل بکنیم تا خمینی به قدرت برسه، ما دستبردار نیستیم. آیا چنین وضعیتی وجود داره که بعضی ها میرن تو بازار یه شیشه رو میشکنن یا یکی از این سطلها یه چیز رو آتیش میزنن و کسب و کارها رو عصبانی میکنن، یا این دستفروشایی رو که روی پیاده رو هستن میان و فرضاً ترافیک رو بند میارن که این دستفروشا مجبورن ساعت 5-6 بعد از ظهر بساطشون رو جمع کنن و عصبانی میشن. انقلاب سرنگونی شرایطی میخواد، سازماندهی میخواد، تشکیلات میخواد و رهبری میخواد. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که ولی اونا تمام شعارها نشون میده که هدف اینا مسئله رفع حجاب، برداشتن گشت ارشاد و غیره و غیره نبوده، هنوز هم نیست و مسئله شون براندازیه. خب رهبری براندازی اون وقت دسته چی میفته؟ برای اینکه مردم نمیان، مردم میدونن که الان براندازی امکان پذیر نیست و نمیان به این گروه های به اصطلاح جوان که به اصطلاح بزن و در رو هستن، گروه های 20 نفره 50 نفره 100 نفره یه کاری میکنن به در میدن و غیره و غیره، به اینا نمیپیوندن و در نشه این میتونه با شکست رو برو بشه. باید یه فکر اساسی کرد. حالا مشکل دیگرش چیه؟ موقعی که شعار اینا براندازی شد رهبریش به دست خارج میفته، همین راه را که صحبت کردم و در نتیجه امید اینایی که توی خیابونن چشمشون و امیدشون به غربه، به امریکاست و در نتیجه میخواستم از اینجا یه اشاراتی بکنم که چرا همین مسئله باز باعث میشه که اینا با شکست روبرو بشه. امیدوارم که به هر حال این رژیم طوری تشخیص بشه که کنار بره. امید همه ما اینه، امید اکثریت عظیم مردم ایران اینه، ولی باید ببینیم راه های درست و صحیحش چیه. اینایی که چشم امید به امریکا و اسوات و اروپا بستن، میخواستم بهشون عرض بکنم که شما در جهت خلاف تاریخ دارید حرکت میکنید. برای این که در واقع آنچه که بهش دل بستید خودش در یک بحران ساختاری عمیق فرو رفته و از این جهتی که میخوام این چند دقیقه‌ای که در برنامه مونده صحبت بکنم که در واقع مقدمه ایست برای هفته های آینده راجع به این که جهان به کدام سو میرود و چرا ایران که الان میخواد از مرحله پیش سرمایه داری وارد سرمایه داری بشه و این دردهای زایمانی رو داره، دیر شده دیگه، دیگه دیر شده برای اینکه سیستم سرمایه‌داری دچار یک بحران عمیق و ساختاریه. و میخوام یک تصویری از اینه که اوضاع در 72 سال پیش چی بوده و الان چی شده، در اینکه ما باید دید تاریخی داشته باشیم که جهان به کدامش میرود و نیروهای انقلابی تکیهشون بر چه نیروهای جهانی باید باشه. فوق العاده مهمه. یعنی گفتم جنبشی که نه رهبری در داخل داره، نه سازماندهی داره و تکیهش بر نیروی خارجیه، امکان موفقیت فوق العاده پایینه. برمیگردم به 72 سال پیش. این فقط چند دقیقه باقی مونده، ادامه میدیم بعد. یعنی 1950 یا 1329 زمانیه که من از شهر نیمه مخروبه شوشتر میرم به آبادان و اون موقع هنوز اینا رو چند بار مطرح کردم، ولی لازمه که برای اینکه بعضی از بینندگان جدید برنامه این صحبت ها رو شاید نشنیده باشه. در اون زمان آبادان انگلیسی ها خدایی می کردن، یعنی شهروند درجه یک بودن. کارمندای عالی رتبه ایران شهروند درجه دو بودن. کارمندای درجه پایین تر جونیور، اینا رو به اونا سینیور و اینا جونیور، هم هندی و هم ایرانی درجه سه بودن و مردم آبادان و کارگران هم شهروندان درجه چهار بودن. یه همچنین وضعیتی. در اون زمان هنوز ولی انگلیس فرت و پرت داشت. یعنی من صحبتشو کردم که فرزن تمام اتوبوسی که منو میبرد به دبیرستان اتوبوس بتفورد بود، اتومبیل هایی که کارمندار رو بر سر کارونگو، اتومبیل های زفیر بود مال شرکت روچ، و بعد ستور یا فروشگاهی که ما میرفتیم خرید میکردیم از کرم و مربا گرفته تا دوچرخهی که من خودم یه دوچرخه سنبین ساخت انگلیس گرفتم، همه ساخت انگلیس بود، made in England. منتها انگلیس دیگه در حال افول بود و اون زمان در 1950 یا 1329 امریکا در اوج قدرتش بود، یعنی 70% از طلای جهان توی امریکا بود، نه تنها مال خودش، مال کشورهای دیگه که این جنگ دوم جهانی فرستاده بودن. دلار خدایی میکرد. هر شود که 50% از تولید جهانی در امریکا بود. دانشگاه‌هاش نظیر نداشت و غیره و غیره. پس انگلیس در حال افول بود که من قبلا صحبت کردم که چطور افول انگلیس از 1902 در جنگ بوئرها آغاز شد، بعد چطور در جنگ اول جهانی دوباره مقدار احیا شد با گرفتن سرزمین‌های عثمانی، ولی بعد در جنگ دوم جهانی زیر بار قرض تا خرخره رفت. 1915 برای اولین بار به دلیل کمبود بودجه از امریکا مجبور شد پول قرض بکنه و در نتیجه از یک کشور بستانکار به یک کشور بدهکار تبدیل شد و مرکز مالی جهان از لندن به نیویورک انتقال پیدا کرد و خلاصه در حال افول بود. ولی هنوز نخست وزیرش یه آدمی مثل چرچیل بود و وزیر خارجه‌اش یه آدمی مثل انتونی ایدن. و من بارها و بارها گفتم چرچیل موقعی که میومد امریکا اصلا بیا و ببین دنیا تکون میخورد. ولی دلم میخواد عزیزان بدونن که در اون زمان شوروی در چه وضعی بود و چین در چه وضعی بود. اینا اهمیت داره. شوروی تازه جنگ دوم بعد از جنگ دوم جهانی بود و خرد و متلاشی شده بود و داشت تازه به اصطلاح صنایعش رو دوباره احیا می‌کرد و خلاصه در یک وضعیت عملاً میشه گفت در با داغون. چین برچه وضعی بود؟ میخوام رو این تکیه بکنم. برای اینکه از فردا کنگره به اصلاح تشکیل میشه و ببینید که هم دنیای اقتصاد چه حملاتی به چین داره میکنه، از زبان نیویورک تایمز به وال استریت جورنال و غیره و غیره. این آدم های ضد انسان، مشاغنه نژادها و عصبت نیلی ها و امثال هم و امثال هم. در 1950 در چین 800 میلیون از 800 میلیون جمعیتش 400 میلیون تریاکی بودن. 400 میلیون سیفیلیتیک و شوزاکی بودن. و ما میدونیم دخترها که به دنیا می اومدن یا میکشتنشون و یا پاهاشون رو طوری به اصطلاح توی چیز پارچه میپیچوندن که پاهاشون از کار بیفته، که نتونن در برن. این چین 1950 است. الان آخرین آمار نشون میده که ثروت متوسط مردم چین از اروپا بیشتره. دلم میخواد عزیزان به این دقت بکنن. ثروت خانواده متوسط چینی از اروپا بیشتره. البته این شامل تمام کشورهای اروپایی نیست، مثل آلمان و بلژیک و امثال هم نه، شامل یونان و کشورهای جنوب اروپا و به ویژه کشورهای شرقی اروپا هم میشه، ولی در مجموع در سطح بین المللی میخوام به این جوانان 15 تا 25 ساله که نسل زی اسمشون رو گذاشتن بگم که در سطح جهانی جهان به کدام سو میرود و شما دارید به کجا تکیه میکنید، در حالی که جهان شرق داره به چه سوی میره و غرب دچار یه بحران ساختاریه، دچار تباهیه. روزنامه نیویورک تایمز همین امروز رو بخونید که قتل عام‌ها و کشتار در امریکا چه کار داره میکنه و امریکا چطور میخواد کشور ما رو از پا در بیاره و داغون بکنه. تمام این فشارها رو که اخیراً آورده از طریق توییتر، از طریق ایران اینترنشنال، از طریق تمام اینا و الان روزنامه امروز رو که عزیزان اگه بخونن نیویورک تایمز رو ببینید، بلوچستان رو چطور میخواد از ایران جدا بکنه. ببینید چه مقاله ای راجع به بلوچستان نوشته. میخواد ایران رو تکه پاره بکنه. من هفته گذشته به این اسناد و مدارک اشاره کردم که اینا هدفشون برای عراق، برای افغانستان، برای لیبی و غیره و غیره، سوریه و از جمله ایران چی بوده و چی هست. تمام این مقدمات رو برای این میگم که اگر جنبشی بخواد پیروز بشه و مردم باید به این جنبش ها ادامه بدن تا پیروز بشن، مطابق آنچه که من در این مقاله راجع به انقلاب مداوم نوشتم، باید رهبران خودشون رو به وجود بیارن. برای خواستهاشون باید در حدی باشه که تطابق با اوضاع زمان داشته باشه، نه براندازی. بنابراین جنبش های موفقیت آمیز باید صداقت داشته باشن و دروغ نگن، رهبری راستین باید داشته باشن، تشکیلات باید داشته باشن. برای همین بود که من کتاب ترشوت که کالبوت شناسی انقلاب رو برای عزیزان قوانینی داره، انقلاب قوانینی داره. هر کدوم از این جنبش ها باعث شده که این رژیم قدم به قدم عقب نشینی بکنه و مردم دستاورد داشتن و این دستاوردها باید کم کم و کم کم عمق پیدا. بعضیا میگن وقت من داره تمام میشه، بعضیا میگن که خوب اگه ما بخوایم تشکیلات به وجود بیاریم، اگر بخوایم هر شب که رهبر داشته باشیم، بلافاصله جمهوری اسلامی میگیرتش، میندازتش زندان، میکشتش و غیره و غیره. بنابراین ما نمیتونیم، باید همینجوری بندازیمش. این عزیزان یادشون نمیاد که در زمان شاه خفقان، سرکوب، شکنجه و سواک کار می کرده. کسی جرأت نطق کشیدن داشته؟ کتابا رو الان ببینی، روزنامه ها رو الان نگاه کنی، بحث ها رو نگاه کنی، فحش ارضی به خامنه ای دادن ها رو نگاه کنی. در زمان شاه همچی چیزا، ولی ما می دانیم بالاخره شرایط طوری شد که شاه رو انداختن مردم. بنابراین این بهانه نیست. جنبش ها، حرف آخر من، انقلابات احتیاج به بسیج، سازماندهی، تشکیلات و رهبری راستین داره و اینا در ایران به وجود خواهد اومد. این کارایی که رادیو اینترنشنال، تلویزیون اینترنشنال، ایران اینترنشنال میکنه و بی بی سی میکنه، به این جنبش ها، به این جوونا، به اینایی که جان دادن در این راه خیانت دارن میکنن با این دخالت هاشون. جلوی اینا باید گرفته بشه. جنبش باید موضع خودش رو در برابر این وطن فروش های خارج مشخص بکنه، وگرنه رژیم بهانه به دستش میفته. فون وقت به نطق دیروز خامنه ای نگاه بکنید، به نطق قبلیش نگاه بکنید، با چه صلابتی صحبت میکن، چرا میتونه اینجوری با صلابت صحبت کنه؟ ضعف جنبشه، دخالت خارجیه. دخالت خارجی، دخالت های آقای دیک سالیوان به جای اینکه این جنبش رو به موفقیت برسونه بهش ضربه میزنه. و باید اونایی که در ایران هستن و به هر حال اسم و رسمی دارن به اینا بگن اینطور دخالت نکنی، شما کمک به این جنبش نمی کنی، ضربه دارید بهش میزنید. بنابراین این بحثا رو من در هفته های آینده ادامه میدم. انقلاب مداوم، حرکت ها، جنبش ها و انقلاب مداوم باید ادامه پیدا بکنه تا از این رژیم گذار کنیم. زمان میبره و رهبران خودش رو این جنبش ها، الان اعتصاب کارگران شرکت نفت اینطور که معلومه در حال اعتصاب هم، هر کدوم از اینا رهبران خودش رو، رهبری آینده انقلاب از درون این جنبش های مردمی، جنبش های کارگری، زنان، کشاورزان، بازنشستگان و دانشجویان، دانش آموزان، اساتید دانشگاه به وجود میاد و این ادامه پیدا خواهد کرد. صحبتم رو من اینجا تمام میکنم، در اینکه وقتم تمامه. هر شود که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و از اونجا میره به دانشجو تیوی و بعدش به تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و در شبت تویتر و mmohit.org. و تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.